عنصر رو ما باید عرض بکنیم اون بعد راهبردی و استراتژیکش هست. ببینید مؤلفه های اقتدار رو در دنیا برمیشمرند و عواملی رو براش مطرح میکنند، مثل قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، از نظرتون وسعت سرزمینی، جمعیت مردم. در کشور ما به نظر من جلوه مهمترین جلوه سرمایه اجتماعی بنانه که از عوامل اقتدار ملی همین راهپیمایی هایی هست که مردم ما با یک حضور میلیونی اون رو خلق میکنن و ایجاد میکنن. این راهپیمایی ها برای کشور ما ایجاد بازدارندگی میکنه. شما ببینید در اسناد آمریکایی ها زمانی که منتشر میشه خودشون اذعان میکنن که ما مثلا فلان تاریخ بنا داشتیم که به ایران حمله بکنیم، اما فلان راهپیمایی رو دیدیم، فلان حضور مردم، فلان انسجام مردم رو در یک زمان خاص دیدیم و منصرف شدیم از این اقدام. یعنی پیامی که مردم ما در راهپیمایی هاشون همیشه در طول این 47 سال مخابره کردن به دشمنان پیام بازدارندگی بوده، و اگر رسانه های ما نتونن به درستی این پیام بازدارندگی رو مخابره بکنند، به نظر من خب ما چه بسا با چالش های امنیتی مواجه بشیم. پس هم رسانه های داخلی باید دقت بکنن، هم ملت خودمون به عنوان کنشگران عرصه رسانه باید تصویر بسیار جامع و درستی رو از این راهپیمایی مخابره بکنن تا این تصویر بتونه برای کشور بازدارندگی رو برمقام داشته بیاره. اگر فرمایش دارید بفرمایید و اگر فرصتی هست به من بگید، در غیر این صورت من عرضم تمام می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم. پاراگراف
دیگه
بله اون که حالا من یه سوالی که فقط بپرسم، حالا باز هم شما خودتون جنبندگی خودتون داشته باشید، این پوشش رسانه‌ای فکر می‌کنید دکتر چه تأثیری بر درک مردم از مشارکت جمعی و ارزش‌های این انقلاب داره؟
بسیار مهمه. ببینید خب یک جمعیت قابل توجهی از ملت در این راهپیمایی به صورت میلیونی حضور پیدا کردن. وقتی که رسانه رو نگاه میکنن منتظرن که این جمعیت رو، این حضور پرشور رو ببینن، یعنی این انتظار در بین مردم خودمون وجود داره. و چه بسا بسیاری از مردمی که در این راهپیمایی شرکت نکردن و محظوراتی داشتن، محظوریت‌هایی داشتن برای حضور، دلشون میخواد که از آنچه در خیابان‌ها اتفاق افتاده با تصویر مطلع بشن تا بتونن خودشون رو در میان کسانی که در این راهپیمایی رفتن حاضر بدونن و این احساس همزادپنداری رو با اونها داشته باشن. رسانه باید پاسخ مناسبی برای این قشر و این بخش از بدنه جامعه به نظر من داشته باشه و این تقویت میکنه اون پیام انقلاب اسلامی رو، این تقویت میکنه اون رویکرد اتحاد در جامعه رو. وقتی که من تلویزیون روشن بکنم و ببینم یک جمعیت میلیونی اومده و همه مردم یک صدا، یک شعار رو فریاد میزنن، شعار مرگ بر دشمن مستکبر و شعار اتحاد و برادری با مردم خودمون، خب این به نظر من تقویت میکنه انسجام ملی رو، تقویت میکنه اون آرمانهای انقلاب رو، و این رسانه ها به نظر من باید به این نکته بسیار دقت داشته باشن.
بسیار عالی. حالا من دیگه سوال خاصی ندارم، ولی اگه اون پاراگرافی که حضرت عالی خواستید بگیر رو من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید من پاراگراف انتهاییم رو عرض میکنم نسبت به تقابل تمدنی ما با دنیای غرب. ببینید دنیای غرب شاید در میدان واقعیت، این شاید که عرض میکنم قریب به یقین هست، در میدان واقعیت توان چندانی نداشته باشه، اما با استفاده از قدرت تصاویر تمام تلاش خودش رو میکنه که قدرت نداشته خودش رو، این قدرت پوشالی خودش رو که بر اساس تصاویر ساخته میشه رو بر دنیا دیکته بکنه و یک تصویر ابرقدرت مانند رو، یک تصویر برساخته رو به دنیا عرضه بکنه. اما اون چیزی که در کشور ما داره اتفاق میفته دقیقاً بالعکسه. یعنی ما نه تنها نیاز به این نداریم که بخوایم تصویر سازی رو کنیم، بلکه در عرصه واقعی هم شاهد این هستیم که ملت ما بسیار ملت مقتدر، فاضل، و من یه جمله، من تصویر ابرقدرتی آمریکا رو به جای اینکه فیلم‌های هالیوودی رو نگاه بکنیم باید اون فیلم زانو زدن سربازان آمریکایی رو نگاه بکنیم و بدونیم تصویر واقعی آمریکا و اون ابرقدرت دنیا اون تصویر هست، اون تصویر واقعی هست که سربازان جمهوری اسلامی رقم زدن، و تصویر واقعی همین راهپیمایی پرشور مردم هست. و به نظر من کار بسیار سختی رو رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی داره برای اینی که بتونه این جمعیت عظیم میلیونی رو تصاویرش رو به مردم مخابره بکنه. کار بسیار سختی داره. من به حضرت عالی و تمام همکاران شما در رسانه ملی خدا قوت عرض می‌کنم. گاهی اوقات از نزدیک می‌بینم که چطور برای اینکه این تصاویر رو به خبر 14 یا خبر 21 23 برسونن یا در عرصه رادیو باید بتونن با استفاده از صدا تصویر سازی بکنن برای مخاطب، کارتون بسیار سخته، بسیار کار پرپیچ و خمی رو دارید. بهتون خسته نباشید عرض می‌کنم. و کلام آخر این که این راهپیمایی مملو از هزاران سوژه، قصه، تصاویر بی‌نقص و روایت‌های متفاوتی هست که می‌تونه بولد بشه، برجسته بشه و برای مخاطب شما هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور جذاب، عجیب و قابل توجه باشه.
ممنون از تو مسعود عزیز، خیلی محبت کردیم.
ارادتمندم، زنده باشید. من در یکی از پلاکارت ها اینم بگم، بخواهی میکنم خیلی طولانی شد، من در یکی از پلاکارت هایی که مردم در دستشون بود دیدم که مقایسه کرده بودن، گفته بودن انقلاب شما توییتریه اما انقلاب ما واقعیه و در خیابان با این جمعیت میلیونی اتفاق میفته. یا یکی از مصاحب شوندگان گفته بود که فراخان به این میگن نه اتفاقات 18 و 19 دی. به نظر من این پاسخ ها از خود مردم میتونه سوژه های بسیار جالب توجه و جذابی باشه برای تصاویری که رسانه ملی میتونه اون رو به مخاطب عرضه بکنه.
درود بر شما، شبت بخیر.
شبتون بخیر.
خداحافظ. خب دوستان عزیز، ممنونم از این که همچنان ایران سربلند رو میشنوید. گفتگوی داشتم با جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس سواد رسانه فجر دانش. عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علارغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. تو این زمانی که من خدمتتون هستم نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه فجر دانش هستید. ما در فجر دانش تلاش می‌کنیم همراه با کارشناسان و متخصصان به دستاوردها و پیشرفت‌های علم و دانش و فناوری در کشورمون بپردازیم و با اونها در هر حوزه‌ای که به عنوان متخصص یا مدیر حضور دارن راجع به همون دستاورد صحبت بکنیم. امروز به دستاوردهای حوزه بنیاد ملی نخبگان می‌پردازیم و می‌خوایم ببینیم که در این مجموعه چه اتفاقاتی رخ داده و چگونه مسیر پیشرفت با علم و دانش از این بنیاد برای جوانان ما هموار میشه. مهمان ما آقای دکتر محمد عمار امینی، ایشون دبیر محترم شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون در استودیو و همه شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر، بسیار خوشحالیم در خدمتون هستیم. بنیاد ملی نخبگان، به هر حال بنیادی که به جذب نخبگان میپردازه، البته که کار شما بسیار سخته. به هر حال خیلی از افرادی که نخبه هستند و مهاجرت نخبگان رو ما داریم، ولی خب هم نگهداشت اونها و هم استفاده از اونها کار سختیه. برای ما از دستاوردهای این چند ساله و خاص دستاوردهای امسال بگید در همین بنیاد ملی نخبگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر می‌کنم از شما و عزیزان رادیو گفتگو که این فرصت رو فراهم کردن. بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه در واقع برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت برای حرکت استعدادهای برتر کشور در مسیر نیل به نخبگی رو داره. مسیر نخبگانی از شناسایی استعداد شروع میشه و بعد مرحله بعدی توانمندسازی این استعداده، در مرحله بعدی جذب و بکارگیری فرد توانمند شده در محلی که میتونه مورد اثر قرار بگیره در اونجاست، و مرحله بعدی هم زمینه سازی برای اثرگذاریشه. به مرحله اثرگذاری که میرسن دیگه ما به استعداد برتر بهش اطلاق نخبه میکنیم. یعنی فردی که در کشور در یک حوزه اهم از علم، فناوری، هنر، فرهنگ و امثال هم مدیریت در این یکی از این حوزه ها یه اثرگذاری بارز در کشور ایجاد کرده باشه بهش میگیم نخبه. و گام بعدی ما مرحله تکریم و الگوسازی از این افراد برای سایر استعدادهای برتره. خب توی این مسیر بنیاد ملی نخبگان هم با سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای کشور، هم از نهادهای حاکمیتی، دولتی و نهادهای خصوصی که در این زیست بوم فعال هستند، در واقع در بر اجتماع نخبگانی اثر گذارن، برنامه‌های متنوعی رو در این گام‌هایی که عرض کردم خدمتتون برنامه‌ریزی کرده و با کمک اونها اجرا می‌کنه. با توجه به اینکه موضوع برنامه در حوزه در واقع ارتباط با خدمتتون عرض کنم که صنعت و ارتباط با این فناوری‌ها هست، ما در واقع برای ارتباط بین این اجتماع نخبگانی و اثرگذاری اونها غیر از مرحله جذب و بکارگیری که حالا در 4 حوزه مختلف ما اینها را جذب میکنیم، برنامه‌هایی هم برای آماده سازی اینها برای حل مسائل و مشکلات کشور بنیاد ملی نخبگان تدارک دیده.
درسته.
از جمله حمایت از اینها برای تشکیل هسته‌های مسئله محور که روی مسائل کشور کار کنن، یا خدمتتون عرض کنم که حمایت از مسابقات مسئله محوری که روی مسائل کشور کار میکنن، یا حمایت از هیئت‌های اندیشه ورزی که اینها میان و روی مسائل و مشکلات کشور تمرکز میکنن. اگر حالا بیشتر توضیح بخواید
حتما راجبش صحبت میکنیم. ما یه برنامه حتما از شما دعوت میکنیم. ما مجموع برنامه المینو رو هم داریم که باز به رویکردهای دانش و فناوری میپردازه، اما در برنامه فجر دانش بیشتر رویکرد ما دستاوردها و پیشرفتها هستش. من میخوام چون الان ما در فجر دانش هستیم یه مقدار نگاه دستاوردی داشته باشیم. مواردی که شما گفتید خیلی عالی بود. مثلا فرض بکنید که همون هسته های مسئله محور، چقدر بنیاد ملی نخبگان تونسته مسائل مختلف کشور رو با دید نخبگانی حل بکنه، یا چقدر تونسته مثلا فرض بکنید همون بحث ارتباط با صنعت رو ما نخبگان رو وارد صنعت بکنیم و تاثیرگذار در برآیند اون صنعت باشه.
ببینید اون چیزی که من میفهمم از حل مسائل به طور کلی، حل مسئله 4 گام مختلف داره. حل مسائل کشور گام اولش مسئله مندیه، یعنی دغدغه حل مسئله در کشور و در اجتماع نخبگانی. گام دوم مسئله شناسیه، یعنی حالا افراد که دغدغه مند هستن و میخوان روی مسائل کشور، حالا از طریق رساله، پایان نامه، پژوهش، هسته، خدمتتون عرض کنم که هیئت اندیشه ورز کار کنن، حالا باید مسئله رو بشناسن که دقیقاً مسئله چیه، ابعادش چیه و چه مشکلاتی هست که منجر به این موضوع شده. گام سوم توانمندسازی برای حل مسئله است، یعنی اول باید افراد بعد از این دو گام باید آماده بشن که بتوانن مسائل را حل کنن، و در نهایت گام چهارم میاد سراغ حل مسئله، خود حل مسئله. خب ما شاید هنوز تو این مراحل باید خیلی بیشتر کار کنیم، به همین دلیل خیلی روی گام توانمندسازی برای حل مسئله بیشتر تمرکز دارید.
آره.
هستای مسئله محور عمدتاً روی این گام تعریف میشن، یعنی مسائل معمولاً واقعی هستن، از صنعت میان، از نهادهای حاکمیتی میان، و دانشجوها اینها میرن روی اینها با اینها دست و پنجه نرم میکنن که بتونن آماده بشن که برای حل این مسائل. حالا اگر به حل مسئله منجر بشه که خب خیلی برد بیشتری کردیم، اگر نشود یک گروهی رو تونستیم توانمند کنیم که بتونن روی مسائل مشابه کار کنن. این در خصوص هستای مسئله. در مسابقات مسئله محور معمولا ما روی اون گام آخر حل مسئله تاکید داریم که انجام بشه. به این شکل که یه صاحب مسئله با مسئله درگیره و حاضر هزینه بکنه که این مسئلهش حل بشه. حالا این صاحب مسئله میتونه یه نهاد دولتی باشه، یه نهاد حاکمیتی باشه، یا یه صاحب صنعتی باشه، یا مجموعی باشه که مجموعه انتفاعیه. خب میبینه این مسئله از روش‌های معمول قابل حل نیست، نیاز به یک خلاقیتی داره. معمولا اینها رو به یک مسابقه میگذارن. ما تأکید داریم که از مسابقاتی حمایت میکنیم که این مسابقات حتما درش مرحله توانمندسازی باشه. یعنی حتما دوره‌های توانمندسازی، آشنایی با خود مسئله، مسئله شناسی و توانمندسازی با باشه و بعد هم تیم‌ها میرن به سمت این که حل مسئله داشته باشن.
پس این مسیر بسیار خوبیه. و بعد این مسئله رو شما خودتون پیدا میکنید یا صاحبان کسب و کار این مسائل رو پیش شما مطرح میکنید؟
ببینید ما تسهیلگر این ارتباط هستیم. حتی خودمون هم مسائلی داریم و مسائل خودمون هم میگذاریم به مسابقه یا احیانا به هستهای مختلف ممکنه ارائه بکنیم، ولی عمدتا در این زیست بوم، در این اجتماع نخبگانی و اصطلاحاً بهش میگیم که این مجموعه‌ای که روی بحث نخبگان استعداد برتر کار میکنن با هم دیگه، ما تسهیلگر هستیم. یعنی سعی میکنیم ارتباط بین صاحب مسئله و حل کننده مسئله یا افرادی که بالقوه استعداد حل این مسئله رو دارن، سعی میکنیم که اینها رو ایجاد کنیم. بنابراین بیشتر تمرکز ما بر روی این هست که این تسهیل صورت بگیره.
بسیار عالی. ما در خدمت آقای دکتر محمد عمار امینی هستیم، دبیر شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان در برنامه فجر دانش در رابطه با دستاوردهای بنیاد ملی نخبگان داریم صحبت میکنیم، جایی که به هر حال نخبگان میتونن با صنعت، با اقتصاد، با هر حوزه‌ای پیوند بخورن و از دانش اونها و از تجربه اونها استفاده بشه. آقای دکتر، صرفا فقط نگاه که نگاه به بحث اقتصاد نیست، یعنی بنیاد ملی نخبگان تو حوزه‌های مختلف هم میتونه حضور داشته باشه.
یعنی منظور این که
تأثیر بنیاد ملی نخبگان مثلا میتونه در حوزه‌های سیاسی، در حوزه سلامت، در حوزه به هر حال فرهنگ، حوزه‌های مختلف هست.
اصلا تعریف نخبه یعنی فردی که در یکی از حوزه‌های مختلف، اهم از علم، فناوری، فرهنگ، مدیریت و امثال هم در کشور در هر یک از این حوزه‌ها اثرگذاری داشته باشه. بنابراین تلاش ما بر اینه که یک مجموعه فعالیت‌های جامعی رو تو این زمین‌ها در زمین‌های مختلف داشته باشیم. خب ببینید، در خصوص مسائل هم، مسائل لزوماً از صاحبان صنایع و مجموعه انتفاعی نمیاد. مثلا ما با همکاری فرض بفرمایید قوه قضاییه و مجموعه‌ای که مجموعه حوزوی اصلا بودن، اینها رو مسائل قوه قضاییه کار کردن. دو سه سال پیش من خاطرم هست چند تا مسئله عمده داشت قوه قضاییه. یک مسئلهش این بود که خب اسناد عادی مسئله ایجاد کرده بود براشون. مردم میرفتن اسناد عادی با هم دیگه امضا میکردن و بعد فروشنده میرفت مثلا سند با یکی دیگه امضا میکرد و مسئله پیش میاد. حجم زیادی از پرونده های در قوه قضاییه بود که از لحاظ فقهی باش مشکل داشتن، چون اسناد عادی در فقه معتبره، بنابراین قانون نمیتونه خلاف فقه یه قانونی بذاره. بله. این رو بردن به حوزویان به عنوان مسئله ای مطرح کردن و من در اختتامش یادمه که دو تا راه حل بسیار قشنگ اونجا دیدم. یه راه حلش این بود که فردی با استدلال فقهی اومده بود، تونسته بود یه راهکار قانونی بده.
آفرین.
و دیگری هم یک حالت مثل نظریه بازی ها، یک بازی مانندی طراحی کرد که به تدریج اسناد عادی به سمت اسناد رسمی میرن که من الان دارم میبینم که قوه قضاییه ظاهرا داره استفاده میکنه. من چون اخباری که میبینم، میبینم قوه قضاییه داره به این سمت و از این راهکار رو استفاده کرده. یا خدمتتون عرض کنم نهادهای دیگه، مثلا در حوزه مسائل شهری خدمتتون عرض کنم که قشهای آسیب دیده، محله های آسیب دیده، باز یک مجموعه حاکمیتی اومده بود رویدادی گذاشته بود روی یک منطقه آسیب دیده، روی اون مسائلش تمرکز کرده بود. خب اینا مسائلیه که روی همه چیز اثر میگذاره، روی اقتصاد اثر میگذاره، روی آینده اثر میگذاره، و همه اینا رو ما اگر این ارتباط به صورت سیستماتیک بتونیم شکل بدیم ما حمایت میکنیم ازش.
آها خب خیلی هم عالی، اینم یه نکته خیلی مهم هستش که علاقمندانی که به این حوزه هستن میتونن روی این موضوع یه بررسی داشته باشن. یکی دیگه از موضوعاتی که شما دارید بحث ارتباط با صنعته. این ارتباط با صنعت چطور انجام میشه؟
ببینید ارتباط با صنعت هم در همین قالب ها انجام میشه، یعنی ارتباط در واقع جامعه نخبگانی، اجتماع نخبگانی با صنعت. باز من برمیگردم به همون تعریف نخبگی که در سند راهبردی کشور در امور نخبگان اومده. بعد از اینکه اثرگذاری بارز افراد در حوزه‌های مختلف رو اشاره میکنه، میاد میگه با تأکید بر حل مسائل و مشکلات کشور. خب اقتصاد در واقع موضوع بسیار مهمی در آینده کشور هست، در حال و آینده کشور هست، و خیلی از مسائل ما به اقتصاد برمیگرده. اقتصاد هم چرخش رو صنعت میچرخونه. ببینید من خودم اعتقاد دارم که به طور کلی ما باید یه زیستبوم طبیعی شکل بدیم، یعنی کمک کنیم که یک زیستبوم طبیعی در این کشور شکل بگیره، به صورت یه مثلثی که علم و دانشگاه دانش رو در اختیار فناوران بذارن، فناوران این دانش رو تبدیل به فناوری بکنن و در اختیار صنعت بگذارن، و صنعت هم حمایت کنه از دانشگاه برای اینکه این چرخه کامل بشه. این اگر به طور طبیعی شکل بگیره، ما خیلی از مسائل صنعتیمون میتونیم از در این زمینه برطرف کنیم. ببینید نکات مختلفی تو این زمینه میشه گفت. آیا ما در آموزش عالیمون به نیازهای صنعت و جامعه برای تربیت دانشجو نگاه میکنیم؟ آره. این آیا آمایشی صورت گرفته در این زمینه که آقا ما این تعداد دانشجو که داریم خدمتتون عرض کنم که تربیت میکنیم، اینها کجا میخوان برن مشغول به کار بشن؟ این ارتباط اگه به صورت ارگانیک و طبیعی شکل نگیره، خب آموزش عالی برای خودش کار میکنه، صنعت کار خودش رو میکنه، صنعت میبینه که خب از دانش آموخته ها اون تعدادی که میخواد نداره یا دارن تخصصشو ندارن، و آموزش هم تربیت میکنه برای جای دیگه. بنابراین این شکل‌گیری این ارتباطه خیلی مهمه.
خب اینا پس نکات خیلی مهمیه. و این شکل‌گیری این ارتباطه چطور انجام میشه؟ صنعت میاد سمت شما یا شما میرید تو صنایع مسائل رو پیدا میکنید؟
اصطلاحا یک فرایند همتکاملیه، یعنی این شکل نیستش که باید به تدریج اینا همدیگر رو تقویت کنن. به این شکل نیستش که فقط صنعت. ببینید ما الان در دانشگاه مثلا دفتر ارتباط با صنعت داریم.
آفره.
اگر از سوی صنعت این نیاز احساس نشه که باید به دانشگاه مراجعه بکنه، خب این ارتباطه لزوماً شکل نمیگیره. صنعت هم بعضی اوقات میره سراغ دانشگاه، ولی میبینه ممکنه دانشگاه اون توان، افراد دانشگاهی اون توان حل اون مسئله شو نداشته باشن، به دلیل اینکه آشنایی با در واقع ابعاد مسئله ندارد. این ارتباط باید به تدریج کامل بشه. اینطور نیست که ما تلاشمون اینه که این تشکیل در واقع شکل‌گیری این ارتباط رو سرعت ببخشیم، تسهیلش کنیم تا انشالله زودتر به این مرحله برسیم.
انشالله امیدوارم این اتفاق هم بیفته. همچنان با ما همراه باشید. 30035 تامانه پیامکی ماست. ما در فجر دانش با متخصصان و کارشناسان در رابطه با دستاوردهای سازمانهای مختلف، موضوعات گوناگون، اختراعات، ابداعات، همه چی صحبت میکنیم مطابق رویکرد علم و دانش در کشورمون. مهمان ما در این برنامه دکتر محمد عمار امینی هستن، دبیر شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان، که از برحال دستاوردها و اونچه که بنیاد ملی نخبگان میتونه کمک رسان باشه راجبش صحبت میکنن. آقای دکتر، یکی دیگه از موضوعات بحث همین پژوهشه که شما هم اونجا مدیریت این بخش رو به عهده دارید. در بخش پژوهش در بنیاد ملی نخبگان چه اتفاقاتی میفته؟
خب سوال خیلی مهمیه. ببینید من حالا هر جایی که تونستم در این زمینه صحبت کردم، امیدوارم که اینجا هم که صحبت میکنم مؤثر واقع بشه توی
همینم هست.
بله، حالا شنوندگان مؤثر منظورم که اونها که تصمیم گیر هستن این نکته رو بهش توجه داشته باشن. ببینید ما گاهی پژوهش رو فقط برای پژوهش انجام میدیم، یعنی میایم پژوهش میکنیم که حالا یه طرح پژوهشی هم انجام داده باشیم. این یک ضعف از این سمت. از سمت دیگه ما گاهی اوقات، یعنی خیلی اوقات، برنامه ریزی بدون پژوهش میکنیم. یعنی ما تصمیم میگیریم که مسئله مهمی رو در کشور حل کنیم و به نظر اون میرسه این مسیر مسیر درستیه و مسیر رو میریم جلو بدون این که قبلش پژوهش کرده باشیم. اینجا هم باید در واقع این ارتباط شکل بگیره که اگر ما میخواییم در جایی برنامه‌ریزی کنیم، به ویژه برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و میان مدت، اول باید بریم روش پژوهش کنیم، روش پژوهش کنیم و این رو به مجموعه‌های پژوهشی مختلف، پژوهشگران مختلف بدیم، بگیم ما این مسئله مونه، این مسئله رو چطور باید حل کنیم. اونها نتایج پژوهششون در اختیار ما بگذارن به عنوان فردی که تصمیم گیر هست در اون حوزه و بعد تصمیم بگیریم که کدومش مناسب تره، کدومش در واقع بهتره برای اینکه اون مسیر رو جلو بریم. و بعد هم این مسیر برنامه‌ریزی مسیر این نیست که یک بار انجام شده باشه. شما باید هر گامی که رفتید جلو باید نگاه کنید چه دستاوردی تا اینجا به دست آوردید، چه اثرات منفی جانبی احتمالاً کار شما داشته. اینا همه کارهایی که باید با پژوهش انجام میشه. ما در بنیاد در سالهای گذشته تمام رویکردمون سعی بود بر این بوده که معمولاً اگر میخواییم برنامه ای رو بازنگری کنیم و خدمتتون عرض کنم که یا طراحی کنیم، حتما یک پژوهشی قبلش انجام بدیم. تلاشمون بیشتر به این سمت بوده که این کار صورت بگیره. به طور مثال یه مصوبه هیئت وزیران داشت، 83 مصوبه داشت قبل از شکل‌گیری بنیاد در خصوص جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه اجرایی.
درست.
خب در بعد از 83 بنیاد ملی نخبگان شکل گرفت، در 90 مصوبه باز هیئت وزیران در خصوص جذب استعدادهای برتر و نخبگان در دستگاه اجرایی جذب و نگهداشتشون مصوب کرد و بنیاد رو در این زمینه صاحب نظر دونست. ما 10 سال که با این مصوبه کار کردیم، اومدیم و نتایج اون رو با یه طرح پژوهشی بررسی کردیم و متوجه ضعف‌های خیلی زیادی در متن مصوبه شدیم و منجر به این شد که در سال 1400 مصوبه اصلاح شد بر اساس اون کار پژوهشی که انجام دادیم و مصوبه بسیار خوبی در سال 1400 در اومد. جالبم عرض کنم که معمولاً این فعالیت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی دولت هاست. یعنی کار پژوهشی مصوبه در دولت، خدمتتون عرض کنم، 12 انجام شد، مصوبه در دولت 13 مصوب شد. یعنی اصلاً فارغ از نگاه های. وقتی کار به صورت حرفه‌ای و به صورت سازماندهی جلو میره، این بحث‌های سیاسی معمولاً روش کمتر تأثیر میذارن. در سال 1400 این مصوبه بر اساس اون پژوهش اصلاح شد و نتایج بسیار خوبی تا الان به بار آورده. کارهای دیگه هم بوده که در حوزه‌های مختلف، در حوزه حمایت از اختراعات ما باز بررسی کردیم برنامه‌های خودمون رو، ضعف‌هاشو پیدا کردیم، نقاط قابل بهبودش رو احصا کردیم و اون هم در سال، در فکر می‌کنم سال 98 باز ما برنامه‌مون رو اصلاح کردیم و بقیه موارد. بنابراین آنچه که مهمه باز شکل‌گیری ارتباط بین برنامه‌ریزی و پژوهش.
بسیار عالی، این خیلی نکته مهمیه که آقای دکتر اشاره کردن. و در این پژوهش‌ها هم شما تلاش می‌کنید از خود بچه‌های بنیاد ملی استفاده بکنید دیگه، از بچه‌های نخبه؟
ببینید، ما پژوهش‌هامون رو معمولاً بیشترش رو به صورت عمومی منتشر می‌کنیم.
درست.
و بیشترش هم همین بچه‌های صاحب استعداد برتر میان. بیشتر بچه‌هایی که بالاخره از حمایت‌های بنیاد برخوردار شدن، خاطرات خوبی از بنیاد دارن. بنیاد تونسته اینها رو تو این مسیرشون کمک کنه، از مسیر دور نشن و یه احساس دینی به کشور می‌کنن و سعی می‌کنن هر جایی که بنیاد نیاز به کمک داره، فارغ از اصلا این بحث‌های مالی و اینها، بیان و یه گوشه کار رو بگیرن. به طور بدون اینکه ما واقعا برنامه‌ریزی کرده باشیم که حتما از استعدادهای برتر و نخبگان برای پژوهش استفاده کنیم، به طور طبیعی بیشتر پژوهشمون اینا انجام دادن. یعنی بدون اینکه ما برنامه‌ریزی کرده، وقتی عرضم اینه، وقتی کار اصولی انجام بشه، نتیجه‌ای که شما میگید به طور خودکار حاصل میشه. بعضاً بیش از یک پژوهش بر ما انجام دادن. اینا ما پژوهشامون هم منتشر کردیم به صورت عمومی روی سایت بنیاد هست، پژوهش‌های مختلف کی انجام داده، متن پژوهش، مگر اینکه حالا پژوهشی خاص بوده باشه که محرمانگی داشته باشه، پژوهش‌ها عموماً منتشر شدن در سایت بنیاد.
پس اینا همه قابل دسترس هم هست و قابل استفاده هم هست، این خودش خیلی نکته